درود مجدد به شما دوستای عزیز. این بخش دومه که امروز بررسی میکنیم و تو برنامه قبل دیدیم که چطور شش کتاب اول عهد عتیق و همینطور مزمور 90 نوشته شدن و امروز به کتاب یوشع و کتب تاریخی نگاه میکنیم و با مرگ سلیمان به پایان میرسیم. شما رو دعوت به شنیدن بخش دوم میکنم. یوشع جانشین موسی شد و قوم رو به سرزمین موعود هدایت کرد. اسم یوشع جالبه چون به عبری اسمش یهوشع یا کوتاه یشوع و یشوع اسم عیسی به عبری میشه. ترجمه 70 که قدیمی ترین ترجمه کتاب مقدس به یونانیه، اسم کتاب یوشع رو کتاب عیسی گذاشته و عیسی قوم رو به برکات سرزمین موعود هدایت میکنه. موسی تجسم شریعت فقط اجازه داشت که اونو ببینه و به اون اشاره کنه. این نشونه ای از این که شریعت با تمام فرمانهاش نمیتونه ما رو نجات بده، بلکه فقط نشون میده که قادر نیستیم که خدا رو خوشنود کنیم. ما گناهکاریم و به یه منجی نیاز داریم، به کسی که ما رو به سرزمین موعود پربرکت هدایت کنه. بنابراین شخصیت یوشع جانشین موسی به مسیح اشاره میکنه. اون چیزی که کتاب تثنیه فصل 34 از آیه 9 به بعد میخونیم خیلی مهمه. میگه که و یوشع پسر نون پر از حکمت بود از آن رو که موسی دستان خود را بر وی نهاده بود، پس بنی اسرائیل از او اطاعت میکردن و مطابق آنچه خداوند به موسی فرمان داده بود عمل مینمودند. تا کنون پیامبری همچون موسی در اسرائیل بر نخواسته است که خداوند او را رو در رو شناخته باشد، با آن همه آیات و معجزات که خداوند او را فرستاد تا در سرزمین مصر انجام دهد، در برابر فرعون و همه خادمین او و در تمام سرزمینش و با آن قدرت عظیم و کارهای مهیب که موسی در برابر دیدگان همه اسرائیل به عمل آورد. این پایان کتاب تثنیه است. موسی تو پایان عمرش 8 سخنرانی کرد که کتاب تثنیه رو تشکیل میده. محلی که این سخنرانی ها رو انجام داد نزدیک کوه نبو در ناحیه مواب بود که امروز جزو کشور اردنه، روبروی شهر اریها ولی طرف دیگه رود اردن. بعد فصل 34 کتاب تثنیه توضیح میده که موسی فوت کرد که پیش از اون یوشع رو به عنوان جانشین منصوب و تأیید کرده بود. بنابراین اسرائیل یوشع رو به عنوان نبی پذیرفت چون که موسی طبق فرمان خدا او رو جانشین خودش کرده بود. همین یوشع یا یشوعا یا یشوع عیسی قوم رو به سرزمین موعود هدایت کرد و اول شهر اریها رو تسخیر کردند. درباره این واقعه تو کتاب یوشع فصل 6 میخونیم که تو تصویری که میبینید قسمت پایین دیوار اریها رو میتونید ببینید. قسمت پایینی دیوار رو میبینیم که دیوار فرو ریخته و کاشیهای سفالی بالای اون به سمت بیرون از شهر فرو ریخته. این 40 سال بعد از خروج از مصر اتفاق افتاد، یعنی حدوداً سال 1566 پیش از میلاد. کتاب یوشع نوشته یوشع و به این دلیل برای قوم اسرائیل واضح بود که کلام خداست و اونو به عنوان ادامه اسفار خمسه، کتاب ایوب و مزمور 90 پذیرفتن. تو اون زمان کتاب مقدس اونها شامل این کتاب ها بود. لازم نبود که شورای تصمیم بگیره که کدوم کتاب ها معتبرن، بلکه کاملا واضح بود چون موسی تأیید کرد که یوشع نبی بعد از اونه و موسی خودش هم تو مصر و هم تو دورانی که بنی اسرائیل تو بیابان به سر می بردن به وسیله آیات و معجزات مهیب به عنوان پیامبر تأیید شده بود. بعد از اون دوران داوران شروع شد، دورانی که 450 سال طول کشید. اگه تمام زمانهایی که از اولین داور تا سموئیل نبی هستش جمع کنیم، دقیقاً به 450 سال میرسیم. پولس رسولم تو کتاب اعمال رسولان میگه که خدا به مدت 450 سال تا زمان سموئیل نبی داوران مختلف به قوم داد. تو دوران داوران، در زمان دبوره داور، شهر هاسور تسخیر میشه. تو این تصویر کاخ یابین پادشاهو میبینین که تو هاسور قرار داره. سموئیل نبی کتاب داوران رو نوشت و علاوه بر اون کتاب روت رو هم نوشت. داستان روت در زمان داوران اتفاق افتاد، پس چرا سموئیل نبی داستان روت رو به کتاب داوران اضافه نکرد؟ و داوران و روت چرا دو کتاب مجزا هستن؟ چون که باید دو کتاب مجزا باشن، چون کتاب داوران نشون میده که بنی اسرائیل تو اون دوران 7 بار از خدا روی گرداندن. ولی موضوع کتاب روت خیلی با اون فرق داره. کتاب روت داستان زنیه که از قوم بت‌پرست موآب اومد و با خدای حقیقی آشنا شد و بت‌ها رو کنار گذاشت و میخواست با تمامی قلب فقط خدای اسرائیل رو عبادت کنه. این داستان تو همون زمان اتفاق افتاد که قوم اسرائیل که در از خدای حقیقی رو میشناختن بارها از اون روی گردوندن. امروز هم خیلی از کسایی که تو خانواده‌های مسیحی بزرگ شدن و شناختی از ایمان مسیحی و کتاب مقدس دارن، دیگه اشتیاقی برای دیدن اعمال خدا و شناخت عمیق‌تر از کتاب مقدس ندارن. اما برعکس، اونایی که آشنایی زیادی با کتاب مقدس ندارن، از شناخت و فهمیدن کلام خدا شوق و ذوق میکنن. به نظر میاد که شرایط داوران و روت زمانیه که ما امروز داریم توش زندگی میکنیم. بر اساس روایات یهودی ها، قسمتی از کتاب سموئیل توسط سموئیل نوشته شد، البته نه بخشی که پس از مرگش روی داده، و اون بخش توسط جاد نبی و ناتان نبی نوشته شدن. روایتی که ذکر کردم بخشی از تلمود باوا باترای 15a. اونجا اطلاعات مهمی پیدا می‌کنیم، به طور مثال اینکه کتاب ایوب توسط موسی نوشته شد و همینطور سموئیل نبی کتاب داوران را نوشت. این روایات تو قوم یهود نسل به نسل منتقل شد و کسایی که اونا را اول نقل کرده بودن از درستی اونها اطلاع داشتن. ولی الهیدانان آزاداندیش یا لیبرال جز دانش خودشون به هیچ چیز دیگه ای اعتقاد ندارن و میگن که موسی کتاب پنجگانه رو ننوشته و یوشع هم کتاب یوشع رو ننوشت. اونایی که چند هزار سال بعد از موسی و یوشع زندگی میکنن معتقدن که قادرن تشخیص بدن که این روایات عین حقیقت نیست. ولی روایات یهودیان، کسایی که عهد عتیق با اونا سپرده شد، بیشتر قابل اعتماده تا نظر الهیدانان امروزی. تصویری که میبینین صفحه ای از تلموده که تلمود بعد از عهد عتیق مهمترین اثر فقهی یهودیانه. تلمود بدون الهام نوشته شد و فقط مجموعه ای از روایات، مباحثات بین روحانیون و تحلیلگری‌های اوناست. کسی که به یک باره و بدون شناخت شروع به مطالعه تلمود کنه ممکنه گیج بشه، چون لازمه که تشخیص بدیم چه قسمت‌های جزو هلاخاست و چه قسمت‌های جزو هگادا. هگادا بخش ادبیه و شامل افسانه ها هم هست، در صورتی که هلاخا مثلا مطالب شرعی رو شرح میده که روحانیون با هم به طور قطعی درباره اونها تصمیم گرفتن. کسی که از تشخیص این دو گروه اطلاعی نداره تو مطالعه تلمود سریعاً سردرگم میشه. یهودیان ارتودکس تلمود رو بیشتر از عهد عتیق میخونن و به این دلیل اغلب عهد عتیق رو خوب نمیشناسن. خیلی از مسیحیان عهد عتیق رو بهتر میشناسن تا یهودیان ارتودکس. یهودیان ارتودکس برای مطالعه تلمود خیلی وقت میذارن و تلمود اثریه که انگار هیچ پایانی نداره. من یه چاپ آلمانی از اون رو دارم که 12 جلد بزرگه و کاملا ممکنه آدم خودش رو توش گم کنه. در ضمن اون چیزی که تو تصویر میبینین فقط قسمتی که به خط بزرگ نوشته شده خود تلموده. قسمت‌های دیگه تفسیرهایی از تلموده از رابی‌های مختلف یا حتی تفسیر تفسیر. بنابراین تلمود میتونه خیلی گیج کننده باشه، ولی تو تلمود اطلاعات مفیدم پیدا میشه. میشه گفت که به اینترنت شباهت داره. کسایی هستن که تو اینترنت کاملا سردرگم میشن و کسایی هم هستن که میدونن دقیقاً دنبال چی میگردن و چه چیزی رو میخوان پیدا کنن و مستقیم به اون سایت میرن که واسه شون مفیده. و تو تلمودم اگه بدونیم به چه قسمتهایی باید رجوع کنیم، میتونیم از روایات ارزشمند یهودیا بهره ببریم. مثلا این قسمت آوا باترا قسمت مفیدیه. حالا میخوام به طور کلی توضیح بدم که کتابایی که توسط نویسنده‌هایی به غیر از موسا نوشته شدن چطور به عنوان کتب معتبر شناخته شدن. موسا به طور واضح به وسیله آیات و معجزات به عنوان پیامبر خدا تایید شد و باید به این توجه کنیم که مثلا وقتی خیمه مقدس طبق دستوراتی که خدا به موسا داده بود ساخته شد، خدا اونو با ابری تایید کرد که هر روز بالای خیمه قرار داشت و شبها این ابر به ستون آتشین تبدیل می شد. ولی خیمه آتش نمی گرفت. برای هر کس تو اسرائیل آشکار بود که این از لحاظ انسانی قابل توضیح نیست. تو قوم‌های دیگه شکینا یعنی همون حضور خدا به شکل قابل دیدن وجود نداشت. مصری خدایان زیادی داشتن ولی تو معبدهاشون شکینا نبود. کنعانی ها هم معبدهای زیادی داشتن ولی شکینا هیچ جا نبود به جز نزد خیمه مقدس اسرائیل، قدس، خدای کتاب مقدس. وجود شکینا موسا رو به عنوان پیامبر حقیقی خدا تأیید می کرد. اما پیامبران پس از موسا باید یک آزمایش پس می دادن متشکل از دو نکته اصلی. نکته اول، تعالیمشون می بایست مطابق با تورات موسا باشه. و نکته دوم، هر پیشگویی اونا می بایست کاملاً به حقیقت بپیونده. درباره نکته اول تو تثنیه فصل 13 می خونیم، هرگاه از میان شما نبی یا خواب بینندهی برخیزد و آیات یا علامتی به شما بدهد و آن آیات یا علامت که شما را از آن خبر داده واقع شود و به شما بگوید بیایید تا خدایان غیر را که شما نمی شناسید پیروی کنیم، بیایید آنها را عبادت نماییم، به سخنان آن نبی خواب بیننده گوش مگیرید، زیرا یهوه خدایتان شما را می آزماید تا بدانید که آیا یهوه خدای خود را با تمامی دل و تمامی جان خود دوست می دارید یا نه. شما باید یهوه خدای خود را پیروی کنید و از او بترسید و فرمانهای او را به جا آورید و به صدای او گوش فرا دهید و او را عبادت نمایید و به او بچسبید. آن نبی خواب بیننده کشته شود، زیرا بر ضد یهوه خدایتان که شما را از سرزمین مصر بیرون آورده و از خانه بندگی فدیه کرد سخنان فتنه انگیز گفته تا شما را از راهی که به فرمان یهوه خدایتان باید در آن سلوک نمایید منحرف سازد. بدین گونه بدی را از میان خود خواهید زدود. تو این آیات می‌بینیم که وقتی یک نبی پیشگویی میکنه و اون پیشگویی واقع میشه، این ثابت نمیکنه که اون پیامبر خداست. ممکنه انبیای دروغین هم گاهی اوقات درست پیشگویی کنن. کتاب مقدس تعلیم میده که انبیای دروغین زیر سلطه دیو هستن یا فقط از قلب خودشون سخن میگن. دیوها فرشتگان سقوط کرده اند و شیطان هم یک فرشته سقوط کرده است. کتاب مقدس توضیح میده که فرشتگان مثل انسانها طوری آفریده شدن که به مکان و زمان وابستن و به این دلیل از آینده آگاهی ندارن و همه جا حاضر نیستن و فقط برای خدا یک روز مانند هزار سال است و هزار سال مانند یک روز. خدا بر زمان و مکان برتری داره و او خدای ابدیست و از ازل بوده قبل از اینکه زمان و مکانی وجود داشته باشه. فرشته ها از آینده خبر ندارن، ولی مثلا تو کتاب ایوب میبینیم که فرشتگان جلوی تخت خدا حاضر میشن و خدا میگه که ایوب مردی پارساست. شیطان میگه که فقط به این دلیل پارسایه که زندگی خوبی داره و اگر دارایی وی از او گرفته شود به خدا کفر خواهد گفت. خدا به شیطان اجازه میده که اموال ایوب از اون بگیره و تو این شرایط شیطان از آینده آگاه بود و میدونست که ایوب تمامی دارایی خودش رو از دست خواهد داد. شیطان پس میتونست به یک پیامبر دروغین اطلاع بده که ایوب به زودی اموال خود را از دست خواهد داد. و بعد وقتی واقع میشد انگار این پیامبر یه پیامبر راستینه. ولی فقط به این دلیل درست پیشگویی کرد که شیطان از قبل از همین ماجرا آگاهی داشت. ولی شیطان قادر نیست به طور کلی درباره آینده پیشگویی کنه. مثلا مرتباً وقتی جادوگرا پیشگویی میکنن که کدوم کشور جام جهانی فوتبال رو میبره، پیشگویی اونا به حقیقت نمیپیونده. چون شیطان از آینده آگاه نیست و این پیشگویی فقط حدس و گمانه. حالا برمیگردیم به کتاب تثنیه. موسی تو آیاتی که قبلا خوندیم میگه که وقتی یک پیامبر پیشگویی میکنه و پیشگویی اون به حقیقت میپیونده ولی تعلیم اون درست نیست و میخواد که قومو از پیروی از اون چیزی که تو کتاب مقدس نوشته شده منحرف کنه، میگه که چنین پیامبری رو باید رد کرد چون تعلیم اون منطبق با تورات نیست. نکته دوم آزمایش پیامبرا اینه که هر پیشگویی باید درست باشه، نه فقط بعضی از پیشگویی‌ها. مرغ کورم اگه زیاد نوک بزنه بعضی وقتا دونه ها رو پیدا میکنه. تو تثنیه فصل 18 آیه 20 خدا میگه اما اگر نبی خودسرانه به نام من سخنی بگوید که من به گفتنش فرمان نداده ام یا به نام خدایان غیر سخن بگوید، آن نبی باید کشته شود. ممکن است با خود بگویید سخنی را که خدا نگفته است چگونه تشخیص دهیم؟ هنگامی که نبی به نام خداوند سخن میگوید، اگر کلام او به انجام نرسید و واقع نشد، کلام او از طرف خداوند نبوده، بلکه نبی خودسرانه آن را گفته است، پس از او مترسید. حتی تنها اگر یک پیشگویی به حقیقت نرسه، ثابت میکنه که نبی دروغینه. یعنی انبیای کتاب مقدس هر اون چیزی که گفتن به حقیقت پیوست و این انبیا هیچ وقت تو اشتباه نبودن. مثلا اشعیای نبی درباره زمانی پیشگویی کرد که هزاران سال بعد از زمان خودش بود. پس تو اون زمان خودش ممکن نبود بفهمه که واقع میشه یا نه. ولی تمام انبیا درباره اتفاقاتی در زمان خودشون هم پیشگویی کردن و قوم در همون نسل قادر بود تشخیص بده که اون نبی یک پیامبر از جانب خدا یا نه. تمام کتب معتبر کتاب مقدس توسط افرادی نوشته شدن که آزمایش پس دادن و ثابت شدن که نبی هستن. مثلا درباره سموئیل نبی تو کتاب اول سموئیل فصل 3 آیه 20 نوشته که و تمامی اسرائیل از دان تا بئرشبع دانستند که سموئیل برقرار شده است تا نبی خداوند باشد. بنابراین سموئیل میتونست کتاب‌های روت و داوران و قسمتی از کتاب سموئیل رو بنویسه. در مورد تورات هم باید اضافه کنم که اون قسمت تورات که وفات موسی رو شرح میده، تثنیه فصل 34، خود موسی اونو ننوشت. تو باوا باتا میخونیم که یوشع اونو نوشت. البته موسی چون نبی بود ممکن بود درباره مرگ خودش هم بنویسه، ولی اینطور نشد و یوشع اون قسمت تورات رو نوشت و همینطور کتاب یوشع. نبی بعدی داووده که از سال 1056 تا 1016 قبل از میلاد، یعنی به مدت 40 سال پادشاه بود. اون صهیون یعنی اورشلیم شهر داوود رو تسخیر کرد و اونو پایتخت اسرائیل تعیین کرد. داوود پادشاه نبی بود و حداقل 75 مزمور برای اسرائیل نوشت. تو تیتر 73 تا از مزامیر تو کتاب مزامیر نوشته شده که مزمور داوود. و تو عهد جدید تو کتاب اعمال رسولان میخونیم که مزمور 2 هم از داووده و همینطور یک مزمور دیگه. بنابراین میدونیم که داوود حداقل 75 تا از مزامیر رو نوشته و ممکنه بعضی از مزامیر که معلوم نیست نوشته کی هستن، اونا هم کار داوود باشن. اگه مزمور موسی رو هم به حساب بیاریم، تا حالا به حداقل 76 مزمور رسیدیم. ولی پسران قورخ که خواننده هایی با عطای نبوت بودن تو زمان داوود و سلیمان، مزامیر بیشتری هم نوشتن و همینطور یدوتون و آصاف. آصاف یکی از سه رهبر ارکستر و کور معبد بود و این ارکستر و کور تو زمان سلیمان نزدیک 4000 موسیقیدان داشت. معبد شبیه یک هنرستان عالی موسیقی بود و سه رهبر اصلی این 4000 موسیقیدان رو رهبری می‌کردند. در ضمن معنی دقیق کلمه عبری برای رهبر ارکستر به معنی غلبه کننده است. رهبر ارکستر باید دستور دادن خوب بلد باشه و تو معبد مترونوم وجود نداشت و ریتم به سخن و نفس بستگی داشت. رهبر میبایست دستور بده که موسیقی کی باید آهسته تر بشه و کی دوباره به ریتم تندتر برگرده تا موسیقیدانای مختلف خودسرانه ریتم خودشون رو تعیین نکنن. یعنی رهبر میبایست بر موسیقیدانان چیره بشه و آصاف یکی از این رهبران ارکستر و مزمورنویس بود. هیمان و ایتان که از حکیمان زمان داوود و سلیمان بودن همینطور مزمور نوشتن. میبینیم که حجم کتاب مقدس کم کم بیشتر شد و فقط انبیایی که خدا اونا رو تایید کرد به این کتب معتبر اضافه کردند. پس از سلطنت داوود، سلیمان از سال 1016 تا 976 قبل از میلاد پادشاه بود. یعنی به مدت 40 سال. اون غزل‌ها و اکثر امثال رو نوشت. فصل 3 کتاب امثال رو آگور پسر یاکه نوشت و آخرین فصل کتاب رو هم لموئیل شاه نوشت که به نظر میاد اسم دیگه ای از سلیمانه. آگور پسر یاکه یک مرد حکیم بود و به عنوان نبی تایید شده بود و به این دلیل فصلی که اون نوشت قسمت معتبری از کتاب امثال شد. سلیمان کتاب جامعه و مزمور 127 هم نوشت. این تنها مزموریه که تو تیترش نوشته شده که نوشته سلیمان، سرود صعود، مزمور سلیمان. اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیهوده میکشند. تو کتاب اول پادشاهان میخونیم که سلیمان 1005 شعر نوشت و تمام اونها تو کتاب مقدس پیدا نمیشن. پس هر چیزی که سلیمان نوشت الهام نبود و خودش میدونست که کدوم از نوشته‌هاش کلام خدا هستن و باید جزو کتب مقدس محسوب بشن و کدوم نوشته‌ها کلام خدا نیستن. غزل‌های سلیمان جزو کتب مقدسه. به عبری اسمش شر هاشریم هستش، به معنی بزرگترین یا زیباترین غزل‌ها. سلیمان 1005 شعر نوشت، یکی از اونها مزمور 127 که بسیار قشنگه، ولی حتی غزل‌ها زیباتر هم هست. سلیمان غزل‌ها رو تو دوران جوانیش نوشت وقتی که با شولامیت ازدواج کرد. اسم سلیمان به عبری شلومو هستش، به معنی مرد صلح، و معنی اسم شولامیت زن صلح هستش. موضوع غزل‌ها رابطه زناشویی زیبای سلیمان و شولامیته. سلیمان شولامیت و عروس مینامه چون تازه با هم ازدواج کردن. شولامیت فقط نامزد سلیمان نیست، بلکه به تازگی زنش شده و غزل‌ها زیبایی رابطه جنسی رو هم توصیف میکنه و خیلی مهمه که بفهمیم چارچوب این شعر ازدواجه تا به یه تفسیر غلطی نرسیم. تو سنی که سلیمان به پختگی رسیده بود، کتاب امثال و خطاب به پسران بالغ نوشت. توسط این امثال حکمت بخش بهشون توضیح میده و یاد میده که چطور مطابق خواست خدا زندگی کنن و طرز زندگی خدا پسندانه چطور هستش. تو پایان عمر سلیمان بعد از تجربیات تلخ کتاب جامع رو می‌نویسه. اون از خدا روگردان شده بود و به دنبال مفهوم زندگی رفت. اون بسیار ثروتمند بود، امکانات زیادی داشت، تا هر راهی رو برای رسیدن به خوشبختی واقعی و مفهوم زندگی امتحان کنه. آخر به این نتیجه رسید که زندگی کاملا بیهوده است. به نظر میرسه که نگرش این کتاب منفیه، ولی اصلا اینطور نیست. درسته که نگرش کتاب به هر چیزی که واقعا منفی و بیهوده است منفیه، ولی نتیجه ارزشمند اون اینه که ما اشتباهات سلیمان رو تو زندگی خودمون تکرار نکنیم و دنبال چیزای بیهوده نیفتیم. تو فصل 12 کتاب جامعه میخونیم که سلیمان تو سن پیری به قوم تعلیم میده که اشتباهاتش رو تکرار نکنن. این کتاب مخصوصا برای جوونا خیلی با ارزشه و باید به اونا گفتش که اونو بخونن تا تو زندگی شکست نخورن و بفهمن که کسی که از همه ثروتمندتر بود و از تمام امکانات زندگی استفاده کرد و فقط به پوچی رسید. سلیمان تو فصل 12 آیه 13 میگه: حال که همه چیز را شنیدیم، ختم کلام این است: از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، چرا که انسان بودن به تمامی همین است. سلیمان تو پایان عمرش توبه کرد و به سمت خدا برگشت و خدا تو کتاب اول سموئیل فصل 7 آیه 14 به داوود پادشاه وعده داده بود که اگر پسرش گناه کنه اونو ادب خواهد کرد، ولی محبتشو از اون دور نخواهد کرد، چنان که اون رو از شاول دور کرد. شاول موقع مرگش از خدا دور بود و ایماندار محسوب نمی شد. اون هیچ وقت به سمت خدا برنگشت و هیچ وقت هم قلباً ایمان نیاورده بود. مثلا وقتی با سموئیل درباره خدا صحبت می کرد، همیشه می گفت خدای تو، چون ارتباط شخصی با خدا نداشت. ولی سلیمان بعد از تأدیبای سخت به سمت خدا برگشت و تو سن پیری کتاب جامعه رو نوشت. اول غزل‌ها رو نوشت، بعد کتاب امثال رو و آخر کتاب جامعه رو. ولی تو تجربه بی ایمان ها، وقتی که ایمان میارن، این کتابا به این ترتیب قرار میگیرن. شخص بی ایمان ابتدا مثل جامعه به نتیجه میرسه که تو زندگی همه چیز بیهوده است، بعد کتاب مقدس و حکمتی که تو اون یافت میشه رو کشف میکنه و میفهمه که خدا تو کلامش به ما یاد داده که چی درسته و چی غلط و چطور میتونیم خداپسندانه زندگی کنیم. این شخص بعدن وقتی که ایمان آورده و ایمانش به تدریج رشد میکنه، میفهمه که ایمان به خدای کتاب مقدس فقط به معنی اطاعت کردن از فرمانهای اون نیست، بلکه این رابطه به شباهت رابطه زناشویی بین خدا و ایمان داره، مثل رابطه سلیمان و شولامیت. شخصیت سلیمان به مسیح اشاره میکنه و شخصیت شولامیت به کلیسای زمان عهد جدید یا به قوم اسرائیل وفادار تو زمان عهد عتیق. در عمل باید این مرحله ها رو در اصل به این ترتیب که الان دیدیم تجربه کنیم: جامعه، امثال، غزل‌ها. غم انگیزه که سلیمان اونها رو به ترتیب وارونه تجربه کرد: غزل‌ها، امثال، جامعه. حالا دیدیم که سلیمان کدوم کتاب ها رو به کتاب مقدس اضافه کرد. بخش دوم اینجا به پایان رسید و تو بخش بعد به تقسیم پادشاهی اسرائیل، بررسی نوشته ها و کتب انبیا تا بازگشت یهودیان به اسرائیل و بازسازی معبد میرسیم. خوشحال میشم که شما رو همراه خودمون داشته باشیم و شما میتونید سایر برنامه ها رو تو وبسایت یا شبکه های اجتماعی کلمه حیات و همینطور یوتیوب دنبال کنید. برکت خداوند با شما باشه.